شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همین زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر پرویز ورجامند هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم به شما در ایران.
آقا سلام عرض می‌کنم. منم درود می‌فرستم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
منم درود می‌فرستم بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو شما.
آیه دکتر برجامند، همونطور که اطلاع دارین امروز مصادف با 55 سالگرد 29 اسفند و روز ملی شدن صنعت نفت، من میخواستم اگر ممکنه خواهش کنم که حضرت عالی راجع به اهمیت این روز برای ما در شرایط امروز ما لطف کنید صحبت فرمید.
ضمن اینکه روز ملی شدن صنعت نفت رو به همه هممیهنان عزیزم در سراسر ایران زمین و سراسر مردها تبریک میگویم، باید بگویم که اهمیت 29 اسفند در تاریخ معاصر ایران از اعتبار بسیاری برخورداره. 29 اسفند در واقع یک سرآغاز مرحله نوینی از تاریخ ایران به شمار میاد، سرآغاز تاریخی که به دنبال یک دوران کیوتو بعد از استقرار حاکمیت قاجار در ایران که در واقع از آغازش ما در اعتباری وارد یک مرحله تباهی و به اصطلاح سیاه‌روزی شدیم، به اعتبار اون چه که در پیوند با حضور و سلطه استعمار و دو قدرت استعماری بزرگ اون زمان یعنی روسیه تزاری و امپراتوری انگلستان بود، نهضت ملی ایران نتیجه به اصطلاح ضربه هایی بود که ملت ایران در طول دوران قاجار باهاش مواجه شد. یعنی ملتی که در گذشته میکوشید که اگر ضربه ای از یک قدرت میخوره با یک فاصله کمی این ضربه رو جبران بکنه، یعنی در تمام طول دوران فرض کنید صفویه ما ضربه های شدیدی رو از ترکان عثمانی خوردیم و ترکان عثمانی در سراسر این سرزمین دست به یعنی بخشای غربی این سرزمین دست به خونریزی زدند، مردم آذربایجان رو ازشون کشتارهای شدید کردند، کشتار سروزه عثمانی در تبریز از ذهن هیچ ایرانی پاک نهادی بیرون نخواهد رفت. ضربه های دیگری رو که ما از روسا دیدیم در همون زمان، ضربه هایی رو که از ازبکان دیدیم، در بالاخره در بخش جنوب در سرآغاز حرکت استعمار دریایی، ضربه هایی رو که ما از اسپانیا، هلند، پرتغال، انگلیس و فرانسه و غیره خوردیم، تمام این ضربه ها رو با یک فاصله زمانی کوتاه به اعتباری ملت ایران توفیق پیدا کرد که جبران بکنه و دشمن رو پس برانه، سرزمینش رو آزاد بکنه و بتواند بار دیگر کار سازندگی رو در این سرزمین آغاز بکنه. ولی با کمال تأسف از زمان استقرار حاکمیت قاجار به ویژه از دوران فتحعلی‌شاه ما دچار یک فضایی میشویم که در واقع در مسیر فراجری قرار میگیریم و ضربه های پی در پی سبب می شود که این سرزمین تمامی قفقاز رو که امروز به کشور ارمنستان و گرجستان و جمهوری آذربایجان به اضافه بخش های دیگری از فدراسیون روسیه رو تشکیل می دهد رو از دست داد، بخش های از آسیای مرکزی رو از دست داد و بالاخره افغانستان رو از دست داد و موجبات سلطه انگلستان رو در بخش های عمده ای از جزایر و مناطق ایرانی و مناطق جنوب خلیج فارس رو که در طول گستره تاریخ همیشه به اعتباری جزئی از ایران به شمار می رفت رو مواجه شد باهاش. به این اعتبار سلطه استعمار در ایران تثبیت شد و عوارض درونیش سبب شد که این ملت از تاب و توان بیفته، قدرت تولید شد از دست بده، فقر در جامعه به گونه وحشتناکی زور به هم برسانه و شرایطی رو به وجود بیاره که یک جامعه درمانده و مستقل رو به وجود بیاره و روندهای بعدی، حرکتهای بعدی که در جامعه ایران صورت گرفت نظیر جنبش مشروطیت، همه برای این بود که بتوانند واکنشی نشون بدن به دو پدیده سلطه استعمار بیگانه و سلطه استبدادی که در درون وجود داشت و تکیه‌گاهش رو استعمار خارجی به وجود آورده. توفیق فراوانی به دست نیاوردیم که بتوانیم همه چیز رو دگرگون کنیم. دور و برگرد مسائلی که در دوران بعد از استقرار رضا شاه به وجود آمد در یک ابعادی اثرگذار بود و توانست تا حدی در بخش های از نظر فیزیکی سیمای جامعه رو تغییر بده، ولی همچنان ما با قدرت مانور بیگانگان و در این حال یک ساختار استبدادی در ایران مواجه شد و به این اعتبار است که جنبش ملی شدن صنعت نفت سرآغازی بود برای واکنش ملت ایران در مقابل سلطه بیگانه و در برابر ساختار سلطه استبدادی حاکمیت درونی. و به این اعتبار باید گفت که جنبش ملی شدن صنعت نفت و نهضت ملی ایران سرآغاز یک دوران نوینی در تاریخ ملت ایران که ملت ایران نشان داد به دنیا که نه پذیرای سلطه بیگانگانه و نه پذیرای یک ساختار استبدادی در درونه. این ذهنیتی است که ملت ایران دقیق بهش وفادار مانده و همچنان در تلاش است و علی‌رغم شرایط نابسامانی که در پی انقلاب 1357 به وسیله گروهی که اقتداری حاکمیت رو در انحصار در آوردن و یک ساختاری رو که جنبه ظاهرا قانونی داره در قالب سلطه یک گروه و یک جریان معین رو پدیدار ساختن، همچنان ملت ایران در مسیری دارد گام برمی‌دارد که بتواند تحولی به وجود بیاورد و بار دیگر در دستیابی به استقرار حاکمیت ملی توفیق پیدا کند. به این ترتیب میتوانم با این چند جمله ویژگی های و اهمیت بالای این حرکت بزرگ رو توصیف کرده باشم که اگر فرصتی باشد در آینده در ابعاد گسترده به این مسئله بتوانیم ببرم.
حتما بفرمایید.
آقای دکتر، اشاره فرمودین به ادامه همون ناهنجاری ها و نابسامانی هایی که از نظر اقتصادی و سیاسی، چه از بعد استبداد چه از بعد وابستگی، متاسفانه هنوز بلاگیر ما هست. من میخواستم اشاره بکنم که بخشی از شما عزیزان در ایران جمله حضرت عالی یک بیانیه تحریری رو منتشر کردین که بسیاری امضا کردن، و جمله تعداد قابل ملاحظه از جوانان دانشجوی ما که یه مقدار از این ناهنجاری ها رو حتی به خصوص از بعد اقتصادی مطرح فرمودین. ممکنه خواهش کنم که در مورد این بیانیه یه توضیح بدیم و اینکه چرا احساس کردیم که یک همچین بیانیه‌ای باید منتشر بشه؟
ملاحظه کنید این بیانیه در زمانی داره در ایران انتشار پیدا کرد که در طول سالهای گذشته گروه فراوان از نیروهای ملی به ویژه جبهه ملی ایران که در تمامی طول دوران حیات خودش به تنها چیزی که توجه دارد مسئله منافع ملی و مسئله حاکمیت ملی، بارها و بارها به وسیله اعلامیه‌های مختلف و بیانیه‌ها و نشریه‌اش تلاش کرده است که شرایط نابسامان ایران را بیان کند. و من به عنوان سخنگوی جبهه ملی در سخنرانی ها، در مصاحبه های گوناگون تلاش کردم که این قیام رو مطرح بکنم که روند موجود در مسیری داره حرکت میکنه که در پی ما رو با محدودیت ها و مشکلات فراوان مواجه
میکنه.
یکی از شما در حاکمیتی وجود دارد که سرسپرده به بیگانه است، یک دست حاکمیتی دارید که سرسپرده به بیگانه نیست. امروز کشور ایران بعد از انقلاب در اصطلاح سرسپرده به هیچ قدرت خارجی نیست. اما یه نکته دیگری است که استراتژی سیاست خارجی ایران در طول این دوران سبب شده است که دست و بال ایران بسته بشود. ما با این معضل بزرگ الان مواجه هستیم. ما مواجهیم که علی‌رغم موقعیت بسیار استثنایی استراتژیک ایران و شرایط خاص منطقه‌ای، ما فرصت‌های بسیار طلایی رو به این دوران‌ها دست دادیم. ما به دنبال فروپاشی حساب شوروی توان این رو داشتیم که بتوانیم هوشیارانه بار دیگر در حوزه گسترده فرهنگ ایرانی حضور مؤثر پیدا بکنیم، این حوزه رو توانمند بسازیم، فعال کنیم که از ابعاد مختلف چه از بعد سیاسی چه اقتصادی چه فرهنگی میتوانست نه تنها به سود ملت ایران که میتوانست چهره جدید و دوباره ای رو به کل این منطقه دغدغه ببخشد. ما در مسائل گوناگون دچار بن‌بست شدیم. شما شاهد این مسئله هستید که سرزمینی نظیر سرزمین امارات که یه روزگاری جزء فقیرترین سرزمین های منطقه به شمار می آمد، فقط به دلیل بن‌بست هایی که حاکمیت ایران در قبال بهره برداری از سرمایه گذاری های کلان خارجی در ایران به وجود آورده برای خودش، این سرزمین به قدرت میرسه و موجبات اون فراهم میشه که تمامی توان و نیروی بازرگانی ایران رو جذب بکنه. امروز بیشترین تعداد شرکت ها در سراسر امارات رو شرکت های ایرانی تشکیل میدن که با سرمایه ایرانی دارن در اون سرزمین کار میکنن. ما امروز در شرایطی قرار داریم که در حوزه های مشترک نفتی و گازیمون دیگران میتوانند به بهترین بهره برداری ها برسن. نظیر این مسئله در مورد قطره تا به حال بیشتر از 30 میلیارد دلار بهره برداری کرده که ما 30 دلار رو هم بهره برداری نکردیم. بنابراین اینا نشان دهنده این است که نحوه کلید شدن روی فعالیت و روی توانمندی های این مملکت از بعد سیاست خارجی این بار نه به اعتبار سلطه بیگانه که به اعتبار عدم توانایی در ایجاد یک تعامل منطقی با قدرت های مطرح جهانی مشکل آفرین شده برای ایران. بنابراین ما پوشیده ایم که در این اعلامیه، در این بیانیه تمامی ابعاد مربوط به مشکلات سیاست خارجی مونده، که در بخش جنوبی، چه غربی، چه شمالی، چه شرقی رو توضیح بدیم و فرصت‌های از دست رفته و فرصت‌هایی که داریم از دست میدیم. همچنین تلاش کردیم که بگیم اوضاع اقتصادی این سرزمین در چه شرایط اسفباری هست، سعی کردیم شرایط اجتماعی جامعه رو، مسئله فحشا رو، مسئله عرض کنم حضورتون که نابسامانی و ناهنجاری هایی که مربوط به جامعه جوانمونه، مسئله اعتیاد رو پرشمارند، این ناهنجاری ها رو برشماریم و این قیام رو به ملت ایران ببین که باید بیشتر از پیش خودش رو موظف بداند که در مسیر دگرگونی ها برای رهایی از این بحران گام برداره و به حاکمیت هشدار دادیم که بیشتر از این نمیتوانید و نباید تلاش بکنید که ساختار موجود رو در چارچوب یک جریان انحصار طلبانه حفظ کنید و فرصت ها رو از کارشناسان این مملکت، از متخصصین و مدیران و صاحبان اندیشه بگیرید و فضایی رو به وجود بیارید که یه اکثریت عظیمی از ملت ایران خودش رو به عنوان شهروند درجه دوم به حساب بیاره. بنابراین قیام دادیم که این ساختار باید در مسیر حفظ منافع ملی و استقرار حاکمیت ملی در خوش دگرگونی های ساختاری بنیادین بشه.
درست. آقای دکتر، من در بعضی انتقادات نسبت به این بیانیه تحلیلی این گونه دیدم که بحث بر سر اینه که چه راه بیرون شدش چیه از این گرفتاری‌ها و از این مشکلات، اینطور مطرح میکنن که در این بیانیه مطرح نشده.
من فکر میکنم که این رو اگر عنایتی بکنن میبینن که ما در بخش پایانی بیانیه مشخص داریم که تنها راه برون شده از این بحران تمکین حاکمیت از خواستهای ملت در زمینه استقرار یک ساختار مردم سالار و حاکمیت ملی. یعنی ما خیلی سریع روشن کردیم که تمامی ساختارها و ارگان های انتصابی در این مملکت باید جای خود ارگان‌های انتخابی بدن. گفتیم که باید یک انتخاب آزاد در قبال مجلس صورت بگیره. وقتی ما سخن از انتخابات آزاد در مقابل مجلس و ریاست جمهوری میکنیم، سخنمون این است که شورای نگهبان حق ندارد به جای ملت ایران بیاید از بین افرادی که مورد نظرشه گروهی رو برشماره و گروهی رو انتخاب بکنه و به ملت ایران بگه از بین اینا انتخاب بکنه. مسئله انتخابات در ایران چه مجلس چه شوراهای شهر چه مسئله ریاست جمهوری در این قالبه که در طول تاریخ این ساختار رو شما نمیتوانید یک ساختار مردم سالار بنامید. ما معتقدیم که باید نامزدهای نمایندگی، نامزدهای ریاست جمهوری بتوانند خودشون رو نامزد کنند و جز در مورد کسانی که در زمینه‌های معین و مشخص مثل قتل و جنایت و دزدی و ارتباط با بیگانه پرونده سیاهی ندارند، همه افراد آزادند خودشون رو نامزد کنند و مردم میتوانند به آزادانی با آزادی هرچه تمامتر به اینها رأی بدهند و اینها رو برگزینند. ما راه برون شد رو شکل گرفتن یک مجلس ملی توانمند میدانیم و که بتواند ملت ایران رو نمایندگی بکنه و به همین اعتبار وجود یک رئیس جمهوری رو میدانیم که این رئیس جمهور به معنای واقعی کلمه رئیس مملکت باشه و به صورت آزاد انتخاب شده باشه و در دولتش در تعامل با مجلس بتواند با برنامه کشور رو از مراحل مختلف بگذراند و بحران رو پشت سر بگذارد. حرف روشن ما عبارت از این است که ما نیاز به استقرار یک جمهوری واقعی در ایران داریم بدون هیچ پیشوند و فرسنگ. جمهوری که تمامی ویژگی‌هاش منطبق باشد با رأی آزادانه ملت و کسانی بتوانند در مجلسش و در پست ریاست جمهوریش حضور پیدا کنند که از رأی اکثریت مردم بدون کوچکترین فیلتری بگذرند و حضور پیدا کنند. بنابراین ما به شفافترین وضع ممکن راه برون شد از بحران رو در این بیانیه عنوان کرد.
آقای دکتر انجمن، میشه اینطوری برداشت کرد که این بیانیه با توجه به تجربه 80 اصلاحات یک نصیحت و اتمام حجتی با حاکمین و در ضمن پیامی برای مردم ایرانه؟
این برو برگرد ببینید، ما تلاش ما به عنوان نیروهای ملی همیشه در این مسیر و در این بیانیه هم به صراحت عنوان کردیم که ما نه اسلحه دست داریم و نه در فکر و ذهن ایجاد آشوب و ایجاد دهم‌ریختگی هستیم.
بله.
دلیلش هم این است که معتقدیم شرایط منطقه و موقعیت خاص ایران و کسانی که ساخت و پرداخته شدند برای منوف کردن روی مساله بنیادین ملت ایران، ما امروز در نقاط مختلف در همون سرزمینی که شما الان حضور دارید عناصر مزدوری رو میبینیم که از طریق شرکت‌های نفتی تنظیم میشن برای اینکه شعار جدایی بخشی از ایران رو سر بزنن.
بله.
این اعتبار ما وضع مملکتمون رو در شرایطی میبینیم که معتقدیم باید از هر نوع دهم ریختگی، آشفتگی و تشنج در درون جلوگیری بشود. از سوی دیگر می‌بینیم که جامعه در یک شرایط در واقع دوگانه است. بخشی از مردم در یک حالت نگرانی و افسردگی و دلنگرانی از اوضاع هستند. گروهی دلیه در بین جوانان در مسیر در واقع افیان دارن گام برمیدن. ما تلاش میکنیم که اون انبوه رو به امید واداریم و فرار کنیم و اون بخش دیگر رو ازشون بخواهیم که یک مقدار صبوری به خرج بدهن و از سوی دیگر خطاب اون به حاکمیت هست که روال این سالیان ۳۶ ساله رو دگرگون کنن و باهاش ودا کنن و این فرصت رو فراهم بکنن تا ملت ایران بتواند به معنای واقع کلمه صاحب این سرزمین باشد و حاکمیتی رو برگزیند که این حاکمیت خودش رو خدمتگزار او بداند و نه ارباب.
آقای دکتر، با توجه به اینکه حاکمیت هر روز اعمال زور بیشتری میکنه و فشارهای بیشتری رو وارد میکنه، اما میبینیم به نسبت هم مقاومت نیروهای سیاسی داره سختتر و یک دستتر میشه.
اجازه کنید من باید بگیم که واقعا ما در شرایطی این تلاشا رو داریم میکنیم که هممون با یک شرایط به شدت نامناسبی در طول این دوران مواجه شدیم. افرادی مثل من به طور مثال که همگان میدانن که در شکل‌گیری جریان به اصطلاح منتج شده به انقلاب که نقشی نیروهای ملی داشتند و در آغاز انقلاب تلاش کردیم با حضور مؤثرمون نقش مؤثری رو برای ایجاد یک دگرگونی اساسی در سرزمین بازی کنیم، مواجه شدیم با زندانهای سیاه این ساختار و اون زندانهای طولانی مدت با اون فشارها رو دیدیم و در طول دوران بعدی همیشه با احضارها و با مسائل مختلف مواجه بودیم. نمونه عرض میکنم که بنده از سال 63 از زندان این حاکمیت بعد از 3 سال بیرون آمدم تا به امروز هنوز به من پاسپورت نمیدن و من به عنوان چهره به اعتباری تنها چهره سیاسی ممنوع خروج این مملکت هستم. بنابراین ما با شناخت تمام این ابعاد احساس میکنیم منافع ملیم در وضعی که خطر به شدت اون رو تهدید میکنیم. بنابراین با وجود مشکلاتی که از نظر سنی و جسمی شماری از ماها داریم به خودمون اجازه ندادیم که سکوت بکنیم و دم فرو ببندیم و وظیفه خودمون دانستیم که علی رغم همه برخوردهایی که تا به حال حاکمیت با عناصر ملی داشته و اون برخوردهایی که منجر به پدیده مثل مفهای زنجیره‌ای شد، شرایطی که منجر به زندانی شدن گروهی از روزنامه‌نگاران و اهل قلم شد که هنوز همچنان ادامه دارد، برخوردهایی که با جنبش دانشجویی شد و همچنان شماری از دانشجویان رو در زندان ها نگه می‌دارند. با وجود این معتقدیم اینقدر شرایط ما بحرانی هست که نیاز به این وجود دارد که کسانی که خودشون رو نسبت به منافع ملت ایران مسئول می‌دانند با قبول همه مشکلات در صحنه حضور پیدا کنند. شاید بتوانند از یک سو مردم رو از ناامیدی و از عصیان دور کنند و از سوی دیگر حاکمیت رو به تمکین از خاص ملت وادار کنند.
آقای دکتر برجام، با توجه به این اکثریت، یعنی منظورم نیروی جوان، خواست نیروی جوان و نگرش این نیرو چیه و چی میخواد؟
نسل جوان امروز ایران با توجه به ساختار جمعیتی کشور که تقریبا جز که کمشمار کشورهایی است که 60% نیروی جمعیتیش رو نسل جوان تشکیل میده، این نسل جوان میکوشه، میخواد زندگی کنه، میخواد نشاط داشته باشه، میخواد تشکیل خانواده بده، میخواد حضور فعال داشته باشه از توانمندی های مصرش، بازوانش بهره بگیره که هم جامعه رو بالا بکشه و هم میخواهد خودش حتی یک زندگی مسئولی داشته باشه. من بارها گفتم به دلایل بسیار، ما اگر درست با مسائلمون برخورد کنیم، ما اگر از نظر روابط سیاست خارجیمون، از نقطه نظر مسائل سرمایه‌گذاری، از نقطه مسئله بهره‌برداری از منابعمون، تغییر در شیوه بهره‌برداری از کشاورزیمون و بسیاری زمینه‌های دیگر درست بتوانیم برنامه ریزی بکنیم، بی برو برگرد ما جزء 15 کشوری خواهیم بود که در رده اول جهان از نقطه نظر درآمد سرانه ملی قرار خواهیم گرفت و این مردم می توانند از یک رفاه گسترده برخوردار بشن. ما قادر خواهیم بود با این توانمندی که از نظر اقتصادی پیدا کنیم سرزمین هایی رو که با ما و که اشتراک بسیار داشتند و در طول تاریخ جهان با ما گاهی یکی بودند و یک سرزمین رو تشکیل می‌دادیم، به اونها یاری رسان باشیم که این حوزه فرهنگیمون رو به توانایی برسانیم و به عنوان یک قدرت واقعی منطقه‌ای قدرت حضور در صحنه جهان داشته باشیم. بنابراین نسل جوان به ابعاد امکاناتش آگاهی داره پیدا میکنه و میبیند که موانعی او رو باز میداره از این که بتونه در این مسیر که تلاشی مؤثر دست بزنه. به همین دلیل است که این مرد جوان، این نیروی جوان در قالب جنبش دانشجویی به دلیل اون حضور کنار هم نیروهای دانشجویی میتوانند دست به حرکتهای یک پارچه بزنند، با تمام وجود حاضرم و ما در تنظیم این بیانیه و نامها این توفیق رو پیدا کردیم که این پیوند بین نیروهای سیاسی ملی رو با جنبش دانشجوی ایران ساماندهی بکنیم و آرزو میکنیم که این جریان بتواند روز به روز توانمندانه تر گام بردارد، به دلیل اینکه تمام تلاش ما به خاطر فرزندان ایران زمینه و میکوشیم برای اینکه نسل جوان ایران بتواند از یک زندگی توانا، معقول، مطلوب و با یک بهروزی بتواند به آینده نگاه داشته باشه و از ناهنجاری ها و نابسامانی های موجود رهایی بخشه.
آقای دکتر، با توجه به تبلیغات خط وابسته به بیگانه که معمولا توسط رسانه‌های خارج کشور و همینطور وسایل تبلیغاتی رژیم حاکم در تحریف تاریخ و زدودن اندیشه ملی و به ویژه شخص دکتر مصدق دارند، ولی با وجود تمام این سانسورا و اختناف‌های داخلی و خارجی می‌بینیم که گرایش نیروی نسل جوان ما به سمت اندیشه ملی و قبول خط استقلال و آزادی و عدالت است.
ما یه روزی روزگاری در این مملکت طی چندین دهه گذشته به یک فضایی به وجود آمد که فضایی نبود که در اونجا باشه، فضایی بود که از بیرون به این مملکت تحمیل شد، یعنی جریانی مثل اعتباری که وابسته به شدت بگیریم، این جریان آمد و درست تفکر و اندیشه و مسائلی رو در این جامعه مطرح کرد که به هیچ اعتباری نه با واقعیت‌های ساختار جامعه ایران همخوانی داشت، نه در بستر تاریخ ایران و فرهنگ ایران میتوانست جایی برای خودش داشته باشد. اون جریان به مدتی توانست جامعه ایران رو به یک تلاطم دچار بکنه. این خودش یک بحث گسترده ای است که چگونه واکنش‌هایی در جامعه ایران به وجود آمد و سرانجام منجر به جریان رویداد انقلاب شد. هر فردای پیروزی انقلاب گروهی تلاش کردند برای اینکه با تاریخ و فرهنگ ایران و اون که بازتاب ملی جامعه ایران بود به اصطلاح درگیر کنند خودشون رو. تمام تلاششون رو کردند، کتاب‌های مدرسه‌ای رو تغییر دادن، چهره‌های درخشان تاریخ ایران رو ازشون به بدی یاد کردن، چهره بزرگی چون مصدق رو سعی کردن که لجن مال بکنن. همه این تلاش‌ها صورت گرفت، سعی کردن نسبت به میراث فرهنگی ایران بی‌اعتنا باشن، فرهنگ ایران رو زیر سوال ببرن، سعی کردن به گونه گسترده‌ای یک نوع عربیت رو در ایران گسترش بدن. همه این تلاش ها رو کردن ولی در تمام مراحل با واکنش های شدید مردم مواجه شدن و ملت ایران نشون داد. شما ببینید این مردم برای اینکه بتونن چهارشنبه سوریشون رو حفظ کنن سالیان دراز در جنگ و گریز با نیروهای انتظامی درگیر
بودن.
بالاخره ناچار شد حاکمیت این یکی دو سال گذشته تمکین بکنه و بپذیره که آقا جشن چهارشنبه سوری جشن کهنی که به عنوان پیشدرآمد جشن نوروز باید بهش حرمت بدن.
بله.
با سیستم در چه درگیری های آقایون داشتن، تو فضاهای سبز چه آب انداختن در اینکه مردم نیاین در فضای سبز و سیستم در رو برسا بکنن.
بله.
این ملت مثل کوه استوار ایستاد و توانست همه اون چرایی که در پیوند با آیین‌های ملی بود حفظ بکنه. بنابراین در ابعاد گوناگون امروز نسل جوان جامعه ایران با یک شور و شوق فراوانی به جریان تاریخ و گذشته این سرزمین و فرهنگ پربار این سرزمین اقبال داره و راه رهایی خودش رو تکیه کردن در خواسته‌های ملی می‌داند و به جریان‌های ملی اقبال نشان داده میده. الان این حرکت در مسیری قرار دارد که شما بازتابش رو در نشریه‌های دانشجویی می‌بینید که با پول خود دانشجوها منتشر می‌شود. اون یه مقدار نشریه رو امروز دستگاه دولت کمک می‌کنه به دانشجویان منتشر می‌کنن به طور عمدهشون در اختیار جریان‌هایی که نابخردانه جنبه‌های تجزیه طلبی رو در ایران دامن می‌زنن. ولی بخش زیادی از دانشجویان نشریاتی رو پایه‌گذاری کردن که با خون دل منتشر می‌کنن و سراپای این شور و عشق است نسبت به تاریخ ایران، به فرهنگ ایران و تلاش می‌کنن که سیمای یک نگاه ملی رو در جامعه بازتاب بدن و جامعه رو به توانمندی های خودش به باور بتوانند. بنابراین حرکت نسل جوان در شرایط در جامعه ایران دقیق در مسیر و در بستر یک نگرش ملی حرکت میکنه و این امید بسیار زیادی رو برای جامعه ایران به وجود آورده و سرانجام این جامعه میتواند از این
بحران
خودش رو
رهایی بخشه. حالی دکتر، من خیلی سپاسگزارم و این روزها یکی از تاریخی ترین روزهای ملی ما نوروز باستانی فرا میرسه. میخواستم در هم از طرف خودم، همکارانم، رادیو، خدمت شما، همرزمانتون و ملت بزرگ ایران تبریک بگم و هم خواهش کنم که اگر مطلبی دارین در رابطه با نوروز بفرمایین برای جوانای ما.
من این روزهای گذشته که با برخی از رسانه ها در اون سرزمین مصاحبه داشتم و از من پیام هایی خواستن، گفتم که من امید دارم نوروز امسال به همون اعتباری که از نامش برمیاد، به همون اعتباری که در اساطیر ایران داره و به عنوان روزی نوین و متفاوت با قبل هست، در مسیر عرضه کردن یک جامعه آزاد و پویا، این نوروز سرآغاز واقعا مرحله نوینی در تاریخ ملت ایران باشد که ملت ایران بتواند از بحرانهایی که با اون درگیر شده با هوشمندی خودش رو رهایی ببخشد. سال آینده سالی باشد که ملت ایران با امید فراوان در مسیر استقرار حاکمیت ملی گام برداره و تلاش کند برای اینکه بار دیگر بتواند بستری رو فراهم بیاورد که در اون بستر این ملت در مسیر توانمندی گام برداره، به پویایی برسه، از فرصتها، از امکانات، از منابعش در مسیر بهروزی خودش بهره بگیره، توان این رو پیدا بکند که به یک سرزمین آباد و آزاد تبدیل بشود و تأثیر گذار باشد در سطح منطقه. در کشورهای پیرامون ما با 15 کشور همسایه هستیم و این فرصت بسیار مهمی است که بتوانیم اگر ایران توانمندی رو ساماندهی بکنیم، اثرگذار باشیم بر روی این همسایگان و در مسیری گام برداریم که بتوانیم اتحادیه بزرگی رو در آسیای غربی ساماندهی بکنیم و به اون اعتبار بتوانیم قدرت چانه‌زنیمون رو در سطح جهانی بالا ببریم، نه تنها خودمون که دیگران رو هم با خودمون بالا برکشیم و بتوانیم موجبات نیکبختی رو در این منطقه فراهم کنیم، بتوانیم منطقه رو از جنگ و خونریزی و این که ملت‌ها سرمایه‌شون رو در مسیر ذخیره‌سازی اسلحه و جنگ‌افزار هزینه بکنن، در مسیر سرمایه گذاری برای تولید و برای عمران این منطقه صرف بکنن و این منطقه رو به شکوفایی برسانن. بنابراین من امید بسیار دارم که سال نو سالی باشد که کوشش ها در مسیر استقرار یک حاکمیت ملی توانمند و متکی بر ملت بتواند شکل بگیره و ملت ایران از وضع بحرانی کنونیش نجات پیدا بکنه و آغاز مرحله جدیدی از شکل‌گیری یک سرزمین آباد و توانمند در منطقه باشه و بتواند به دوران شدید نامرادی ها در این منطقه پایان بدهد. به همین اعتبار من نوروز رو هم به همه باشندگان سرزمین ایران و ایرانیان فراسوی مردها، به همه مردم عزیز افغانستان، مردم تلاشگر عراق، به مردم عزیز 17 میلیونی کردهای ترکیه، به همه مردم عزیز سرزمین های آسیای مرکزی و قفقاز، همه اون کسانی که نوروز رو بزرگ می دارند و سالشون رو با نوروز آغاز خواهند کرد، شاد باش می گویم و آرزوی پیروزی و بهروزی برای همه این مردم عزیز و باشندگان این گستره عظیم دارم. به امید آن روز که همه ما دست در دست هم بتوانیم سرود نوروز را بخوانیم و به پایکوبی بپردازیم
در خاک وطن.
انشالله که یک روز همه در خاک وطن گرد هم دیگر بتونیم این روز بزرگ رو با هم جشن بگیریم.
آقای دکتر اجتفاهم بنده هم آرزو کنم که انشالله سال دیگه در ایران این روز با هم جشن بگیریم.
آرزو میکنم برای همه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برجامان و براتون اوقات خوشی روزهای پیروزی.
به همه شما و عزیزان شنوندتون بدرود.
جناب دکتر نوروز بر شما و خانواده و همه هموطنان مبارک باد.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز برجاوند سخنگوی جبهه ملی در ایران در رابطه با 29 اسفند سالگرد 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و نوروز باستانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشه. همیانان عزیز، به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده، از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
منم خدافظی میکنم از تمام شنوندگان عزیز و با آرزوی بهترین ها براتون.
شنوندگان عزیز، به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه کنید.